الله الرحمن الرحیم اقتضاء الحرمه لبطلان العباده و تحلل المعامله الى السبب والمسبب والحرمه تاره تتعلق بالسبب واخرى بالمسبب فان تعلقت بالسبب فالمعروف بين الاصولين انها لا تقتضي البطلان اذ لا منافات بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوزا وان يترتب عليه مسببه ومزنونه. در این بحث همون بحث معروفی که علما فرموده‌ان در کتب نوشته‌ان که آیا امر و حرمت نهی و حرمت مقتضی مستلزم فساد هست یا مستلزم فساد نیست. البته در باب عبادات تقریبا مسئله اجماعی ها که نهی در عبادت و حرمت عبادت مستلزم فساده، برای اینکه نهی چه نهی غیری باشد چه نهی نفسی باشد کشف میکند از مبغوضیت اون عمل و عملی که مبغوض مولا باشد به او قصد قربت نمیشه، جای شکی درش نیست. ولی لذا اون چون مسئله واضح بوده ایشون اصلا اونو متعرض نشده. اون که محل بحثه و مرکز بحثه در باب این که نهی موجب فساده یا نه، فقط در باب معاملات، نهی در معامله چی آقا موجب فساد هست یا نه. اولا یک نهی را استثناء کنین و اون نهی اگر نهی اشاره به مانعیت یا شرطیت یا جزئیت این معامله باشد، خب بلا شبهه اگر اون جز نبود اون معامله فاسد، او اصل ارشاد در حقیقت به فساد، او دلالت بر فساد داره، جای شک درش نیست. بحث ما در اون نهی هم نیست، بحث ما در نهی مولوی تحریمیه. اگر مولای عمل را بر ما حرام کرد آیا این ملازمه داره که پس این عمل فاسد باشد این معامله یا نه؟ حرمت چیزیه و فسادی در معامله چیز دیگره. بحث در اینه، میفرماید که معاملات تحلل و الى شیئین، تحلیل میشه به دو شی. معامله که میگیم مثلا که میگیم بی، گاهی مقصود ما از بی سببه، یعنی عقد بی ایجاب و قبول، گاهی مقصود ما از بی مسببه، یعنی اون خود ملکیت، ملکیت مبیع که برای مشتری حاصل شده. حالا ما در هر دو بحث میکنم، اگر مولا نهی از سبب کرد این دال بر فساد هست یا نه، یک. بعد در مرحله دوم بحث میکنم اگر نهی از مسبب کرد آیا این دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. و نتیجه این خواهد بود که نهی در معاملات چی از سبب و چی از مسبب هیچ گونه ملازمه با فساد نداره. نه تنها ملازمه با فساد داره، بلکه در همین ارتباطه که ابو حنیفه یه چیزی دیگر گفته، بلکه گفته نهی در معامله یدل علی الصحه نه یدل علی الفساد، نه تنها دلالت بر فساد نداره بلکه در کاشف از صحت. این که مولا میگه اینه نکن، معلومه که اون کار صحیحه که مولا ما را ازش نهی میکن. این نهی کردن مولا ابو حنیفه میگه کاشف از اینه که اون عمل اگر ما انجام بدیم اون عمل معامله صحیحه خواهد بود. حالا کنه، حالا ما اونو کار نداریم، اونقدر افراطی هم نیستیم که بگم نهی در معامله دلالت بر صحت داره، اقلا ببینیم دلالت بر فساد دارد یا ندارد. ایشان میفرماید که نخیر، دلالت بر فساد نداره، چی نهی از سببش چی نهی از مسبب. و تحلل المعامله، تحلیل و تقسیم میشود معامله الى السبب والمسبب. معامله مثل بی، مثل اجاره، مثل نکاح، اینا همش به یک معنا معاملات به معنا عام. خب اینا گاهی مراد از بیع و اجاره و تجارت و نمیدونم چی، گاهی اراده سبب میشود، گاهی اراده میشود ازش مسبب. و الحرمه، حرمت و نهی مولا هم تارتا تتعلق به سبب، گاهی تعلق به سبب میگیرد و اخرى بالمسبب. به سبب اگر تعلق گرفت مثل لا تبع وقتا ندا، وقت نماز جمعه باید معامله ایجاب و قبول نکنین، ایجاب و قبول گفتن بر شما حرامه، این شده نهی از سبب. نگفته ملکیت حاصل نکنین، گفته اصلا این صیغه را نخونین، برین در نماز جمعه. و اخرى بالمسبب، و گایم نهی چی معامله این حرمت تعلق میگیرد به مسبب، میگه این ملکیت را ایجاد نکنین، اینه میگه. فا این تعلقت به سبب، اگر حرمت تعلق به سبب گرفته معلومه دیگه. فالمعروف بین الاصولیین این که اون حرمت لا تقتضی البطلان، اقتضای بطلان را نداره. چرا آقا؟ برای اینکه به هیچ وجه منافات بین حرمت سبب که این عقد ایجاب و قبول بر ما حرامه انجام بده، ولی اگر این ایجاب و قبول را انجام دادیم این ایجاب و قبول ملکیت را بدون باز داشته باشه، هیچ منافاتی با هم، هیچ گونه اصلا با هم منافات ندارد. از لا منافاته بین ان یکون الانشاء والعقد مبغوزن، اصل این ایجاب و قبول شارع بر ما حرام کرده که این ما اجرا کنیم ایجاب و قبول را، خب این مبغوز، ولی اگر ما این مبغوز مولا را انجام دادیم ایجاب و قبول را گفتیم، خب ممکنه که ان یترتب علیه مسببه، مترتب بشد بر این عقد مسبب عقد که همون ملکیت مبیع برای مشتری باشد و مضمون. با این دوتا با هم اصلا منافاتی خب نداره. خب اگر منافات نداره پس نهی از سبب معامله ملازمه با فساد نداره. کما اینکه شاهدش لا تبع وقتا ندا، وقت نماز جمعه بله ایجاب و قبول گفتن بر ما حرامه، خب حرام کرده، لا تبع بینکم حرام. اگر کسی ایجاب و قبول رو خوان نرفت نماز جمعه، ایجاب و قبول در دکانش نشست معامله کرد، آیا این معاملاتش ملکیت حاصل میشه یا نه؟ یک کاسه ماست رو به مشتری داد 30 تومن رازش گرفت، آیا مالک این 30 تومن میشه دکاندار یا نمیشه؟ هیچ منافاتی نداره که اون اصل ایجاب و قبولش حرام بوده، ولی حالا که ایجاب و قبول حرام رو انجام داده ملکیت حاصل شده، هیچ اشکالی نه. از این جهت پس نهی از معامله به معنای سبب دلالت بر فساد نداره و ملازمه با فساد نداره. و اما و این تعلقت بالمسبب، اگر حرمت تعلق به مسبب گرفته، مسبب یعنی چی؟ ای به مضمون المعامله، حرمت تعلق گرفته به مضمون معامله، یعنی اون حصول ملکیت الذی یراد التوسل الیه بالعقد، اون چنان مضمون معامله‌ای که اراده شده رسیدنی به اون مضمون با سه عقد، به اعتبار اینکه اون مضمون عقد فعل است، فعل مکلفه، منتها فعل بالواسطه نه مع الواسطه، اونی که بله مع الواسطه نه بلا واسطه، اونی که بلا واسطه فعل ما چی آقا؟ عقد میگیم بعتو، اون طرف میگه چی؟ قبلت، این فعل ما. اما از این بعتوی من ملکیت این کتاب برای شما حاصل شد یا نشد، این حصول تحصیل ملکیتم فعل من بایه گفته میشه، منتها با واسطه عقد، که اگر عقد را اجرا نکنم محال بتوانم این ملک شما قرار بدهم. خب و اثرا تسبیبیا، و اون مضمون معامله که اون ملکیت باشد او اثر تسبیبی برای این آقا، برای این متعامله، یعنی یا برای این عقد اثر تسبیبی، یعنی عقد سببشه، عقد رو وقتی اجرا کردم بدون بال عقد ملکیت حاصل می شود. بله و اثرا تسبیبیا برای عقد. فقط یقال، گاهی گفته میشه به ان ذالک یقتضی البطلان، این نهی از مسبب ملازمه با فساد داره. مولا گفته این ملکیت این کتاب را برای زد ایجاد بگو نکو، برای حرام قرار دادم که این ملکیت را ایجاد کنی، ولی من اگر عقد خواندم آیا این ملکیت ایجاد شده یا نشده یا فاسد شده بگو. گفتن که نهی در معامله اگر نهی از مسبب باشد این ملازمه با فساد دارد. چرا؟ به دو تا وجه. وجه اول اینه، این نهاد تحریم، اینی که مولا این حرام کرده یعنی چی؟ یعنی مبغوضیت المسبب، نه کاشف از مبغوضیته، یعنی این ایجاد ملکیت رو مولا دوست ندارد. خب اگر دوست نداره معلومه که هرچی ما صد بارم عقد اجرا کنیم ملکیت حاصل نمیشه، چون مولا دوستش نداره که در خارج محقق میشه. این نهاد تحریم یعنی مبغوضیت المسبب، ای التملیک، مسبب چیه؟ یعنی تملیک به عوض در مورد بی مثلا، یا تملیک منفعت در مورد اجاره مثلا. و من الواضح، و ایم جمله واضحات، این شارع اذا کان یبغض، شارع اگر چنان که مبغض دارد این که منتقل بشد ملکیت این متاع به سوی مشتری، از ایجاد ملکیت این متاع برای مشتری مولا مبغضیت دارد، این نمیخواهد. خب وقتی نمیخواد فلا یعقل ان یحکم بذلک، از این طرف بعدش میاد ملکیت این کتاب برای مشتری، از این طرف شارع بگوید من حکم کردم که این کتاب ملکه
مشتری شد. و این دوتا با هم جمع نمیشه که فلا یعقل. کجا شد آقا؟
فلا یعقل ان یحکم بذالک.
این که شارع با اینکه این ملکیت متاع برای مشتری مبغوض مولایه، مع ذلک به این ملکیت حکم کنه. بقول اگر شما ایجاب و قبول رو خواندیم ملکیت حاصل شده، یعنی من اشاره حکم میکنم که ملکیت حاصل شده باشد. و عدم الحکم بذلک، و اینکه مولا حکم نکرده به ملکیت، یعنی من صد بارم اینو تملیک کنم شرعا مالک نشده مشتری، یعنی شارع حکم به ملکیت نکرده، ملکیت این سلعه برای مشتری.
و عدم الحکم بذلك عبارت اخرى، و این که حکم نکرده مولا به این حصول ملکیت، این عبارت دیگر است از بطلان.
بطلان یعنی چی؟ یعنی میگیم شرعا ملکیت حاصل نشده. این معنای بطلان.
و الجواب، جوابش اینه که نه آقا، نهی از مسبب ملازمه با چی ندارد؟ با حرمت اصلا ندارد. و الجواب اینه تملک المشتری للسلعه، تملک مشتری برای سلعه یتوقف على امرین، بر دو امر توقف داره. کدام اون دو تا امر آقا؟ اینه که خواندین دیگه در باب بیع شرح لمعم خواندین. معنی بله، اولا این دو تا متبایعین، بایع و مشتری. بایع وقتی میگه بعتو هذا الكتاب، با این بعتو چی را قصد کرده؟ چی را انشاء کرده؟ ملکیت را دیگه، ملکیت این کتاب را برای مشتری انشاء کرده. اونم میگه قبل تو، یعنی این ملکیت را. پس یک ملکیت است که بایع و مشتری ایجاد میکنن. خب این در نظر بایع این تملیک شده، در نظر مشتری هم تملیک شده، ملک مشتری شده. ولیکن این شارع امضا کرده یا نه؟ اگر شارع امضا کرد شرعا هم مالکه، اگر شارع امضا نکرد به عقیده مشتری بایع مالک شده، ولیکن در به عقیده شارع مالک بگو نشده. پس دو مستوا، دو مرحله دارد. مالک شده مشتری این متارا توقف دارد بر دو امر. احدهما ایجاد المتعاملین للسبب، یکی از این دوتا اینه که ایجاد کند متعاملین، یعنی بایع و مشتری، مر سبب را. که سبب چی آقا؟ سبب این ملکیت. و هول باید بایع بگوید بعتو، مشتری هم بگوید قبل، که عقد را اینا جاری کنند. ول آخر پشت سری که اینها عقد را جاری کرد، شارع میگه من این ملکیت را امضا کردم، اون وقت میشه ملکیت شرعی، حاصل میشه ملکیت شرعی. و الاخر جعل الشارع للمضمون، که شارع مضمون و ملکیت را جعل کرده باشد، که هر وقت بایع گفت بعتو، مشتری گفت قبل تو، من شارع ملکیت اینه برای اون مشتری جعل کردم. و قد یکون غرض المولا، و گاهی می بوده باشد غرض مولا متعلق به اعدام المسبب من ناحیه الامر الاول، گاهی غرض مولا این تعلق گرفته که مسبب یعنی ملکیت این متاع برای مشتری معزوم بشد از نگاه امر بگو اول. امر اول چی بود آقا؟ ایجاد عقد از طرف بایع و مشتری، لا به اعدامه من ناحیه الامر ثانی. نه اینکه غرض اشاره تعلق گرفته که ملکیت حاصل نشود به خاطر امر دنیا، یعنی من جعل ملکیت نکردم من ناحیه الامر ثانی. فلا مانع، پس مانع نیست من ان یحرم المسبب، این ملکیت حاصل حرام شده به این بر متعاملین، و یجعل بنفسه المضمون على تقدیر تحقق سبب. خب اون وقت با قرار میدهد شارع به نفسه، یعنی خود شارع مضمون و ملکیت را قجعل میکند على تقدیر تحقق سبب، این که ایجاد سبب را بر متبایعین حرام کرده. ولی اگر اونا این فعل حرام را انجام را شارع جعل ملکیت کرده، بین حرمت اون که بر بایع و مشتری حرام این کار را بکنن و بین این که شارع ملکیت را جعل کرده باشه، با هم هیچ منافاتی بگو نداره. این یه وجه. همه احتمال بشه بهتره دیگه، جوابش همینه دیگه. اون میگفت که یقینا ملازمه داره، ما میگم ممکنه این در نظر اشاره باشه، پس کجاش ملازمه داره؟ ما فقط میخوایم ملازمه رو نفی کنیم. ملازمه رو که نفی کردیم، این نه مجمله دیگه، دلالت نه دلالت بر فساد داره نه دلالت بر عدمی. پس ما اینو میخوایم ثابت کنیم، ما که نمیخوایم ثابت کنیم که حتما این دلالت بر غیر فساد بر یه چیزی دیگر داره. ول آخر بل کجا شد؟ اثانی سبب اون چیزی دوم اینه، ما ذکره وجه دوم برای این که نهی در از مسبب ملازمه با فساد داره دائما،
اون برهانی است که ذکر کرده او را محقق نائینی. من ان هذا تحریم، این که ملکیت را حرام کرده بر بایه که ایجاد نکو ملکیت برای مشتری و این مبغوض منه، این معنای چی آقا؟ یسابق الحجر علی المالک، این مساوی بر اینه که مالک از این تصرفی در این کتاب، کتابی رو که میخواست بفروشه وقتی شارع بهش حرام کرد فروختن را، معنایش اینه که شارع این آقا را از این کتاب محروم کرده، ممنوع تصرف کرده. و وقتی ممنوع تصرف کرده، صد بارم بیعتو بگوید بیعتو هذا الکتاب، ناراجع به این کتاب اثری ندارن. بله، مسابق با حجر بر مالک، مالک ممنوع شده از تصرفی در این کتاب، و سلب و سلطنتهی، و سلب کرده شارع سلطنت این آقای مالک را بر نقل این مالک کتاب باشه. وقتی سلب کرده بود، فیصبح حاله حال الصغیر، حال این آقای مالک عینا حال صغیره، و مع العجز لا تصح الم... و مع الحجر لا تصح المعامله. وقتی این محجوره، حق تصرف در این کتابش را نداره. یکی از تصرفات اینه که اینو تملیک به کسی دیگر کنه. شارع میگه این تصرف را تو حق نداری. خب وقتی حق نداره، این نمیتونه ملک کسی دیگر قرار بده. والجواب، جوابی از این دلیل دوم هم اینه، ان الحجر على شخص له معلیان، این که شارع یک کسی را محجور کند، ممنوع کند از تصرف در اموالش برای این حجر شرعی، دو معنایه. احدهما، یکی از این دوتا معنا، الحجر الوضعی، ممنوع میکند وضعن، یعنی این تصرف، این عقد را که خوانده، این اثر وضعی نداره که ایجاد ملکیت باشه. یک معنا، معنای محجور. بله، الحجر الوضعی به معنی الحکم به عدم نفوذ معاملاته. مثلا سفه و مجنون محجوره. محجوره یعنی چی؟ این به این معنای اول محجوره، یعنی هرچی با اونا بعتو و انکحتو و اشتریتو بگوید، هیچ اثری برش بار نیست. این یک محجور. والآخر، معنای دوم محجور، الحجر التکلیفی، اونیست که ممنوع باشه تکلیفاً، به معنا منعهی، به این معنا که شارع از این کار او را منع کرده، گفته این ملکیت را ایجاد نکن، ولی من مخالفت کردم ایجاد کردم. خب ایجاد کردم، این ملکیت فاسد شده دیگه، نمیشه که اون، حالا چون شارع منع کرده پس ملکیت فاسد شد، لحسن حاصل نمیشه. فإن أريد، بله، به معنا منعه، فإن أريد أن التحریم، اون آقایی که میگه تحریم ملازمه با فساد دارد، این کدومه؟ کدوم تحریم؟ تحریمی که یسابق الحجه بالمعنى الاول، اگر مساوی با حجه به معنای اول باشد، این ملازمه با فساد دارد، فهو اول الکلام. کی گفت آقا؟ بفرما. ای اول کلام، اول کلام به این معنایه که این نهی شارع از کجا معلوم که نهی به اون معنا باشد، به این معنایی که محجور، محجوری تو از تصرف، یعنی این تصرفت اثر وضعی نداری، از کجا؟ نه، ظاهر نه اینه که این کار را نکن، باید گناه داره، اما اگر کردی این اثر را دارد یا اثر را ندارد، هیچ گونه نهی ارتباطی با اثر ندارد. یکی به معنی الحکم به عدم نفوذ معامل، والآخر قسم دوم از حجر، الحجر التکلیفیه که تکلیفا محجوره، به معنا منعه، به این معنا که این شخص مکلف را شارع از ایجاد ملکیت منع کرده. فإن أريد أن التحريم، اگر شما اراده دارین که میگین تحریم مساوی با حجر، با کدام حجر؟ حجر به معنای اول یا حجر به معنای دوم؟ اگر میگین تحریم مساوی با حجر به معنای اول، و این که مصادره به مطلوبه، ما بحث ما امینه که آیا اون نهی مساوی هست با حجر به معنای اول، یعنی این آقا را از نفوذ کارش جلوگیری میکند یا نه، کارش نافذه، مونده این کار حرامه، کار حرام انجام داد نافذ هست. مثل این آقا، شما قرص قصبی رو بخور، قرص سردرزی، خب ولو قصبیه، ممنوع بود خوردن، ولی حالا اگر خوردی اثرش رو میگذارد یا نمیگذارد؟ بگو. خب عینا نیم مثل اینه دیگه، الحجر التکلیفی معنا منعه. فإن أريد أن التحریم، اگر اراده شده که میگن آقایان تحریم مسابق حجره، حجره به معنای اول، فهو اول الکلام، این حجره به معنای اول با نهی کی باشه؟ این اول کلام ما میگیم نهی چیزیه، شارع بگوید تصرف این آقا نافذ نیست، به تو گفتنش ملکاور نیست، این چیزی دیگر از کجا که او عینی این
بله. فهو اول کلام
و این اریده. و اما اگر اراده کرده این آقای مستدل انه یسابقه بالمعنى الثانی، نهی از یک عمل، نهی از ایجاد ملکیت، مسابقه با حجره به معنای ثانی. معنای ثانی چی بود آقا؟ گفته بود ایجاد ملکیت بر شما حرام، غیر از این چیزی دیگر نگفت. اما اثر داره یا نداره ساکت بوده از او. و اما ثانی فهو مسلم، بعد اینو ما قبول داریم مسلمه که نهی از یک عمل معنایش همین است که محجور است به معنای دوم. فهو مسلم که معنای نهی همین حرمت ها. ولیکن من قال ان هذا، ولیکن کی گفت این حرمت این عمل یستتبع الحجر الوضعی، مستتبع که حالا این کار بر من حرام شده پس اگر من انجام بدم این کار اثری بگو نداشته باشه. اینه کی گفته آقا؟ ولیکن من قال ان هذا لا یستتبع الحجر الوضعی، این حجر تکلیفی مستتبع حجر وضعی باشد. فالظاهر، ظاهر مطلب و تا پایان این شد، این که تحریم مسبب لا یقتضی البطلان، نهی کرده از مسبب، گفت ملکیت رو حاصل نکن، اگر بکنی کتک میخوری، ولیکن من اگر این سبب رو انجام دادم ملکیت حاصل میشود. بلاش بلی فالظاهر این تحریم مسبب لا یقتضی البطلان، بل قد یقتضی صحه، گاهی مقتضی صحت کما اشرنا فی حلقت سابقه، که به مناسبت ذکر کلام ابو حنیفه که ایشون گفته بوده نهی در معامله یدل علی الشیا باریکم. خب تا اینجا تمام شد، حالا برگردیم به اصل مطلب. مقصد چندم بود نمیدانم که ما شروع کردیم در دلیل عقلی قضایای، تا حالا صغرایات خواندیم که اجتماع امر و نهی داریم یا نداریم، آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست و امثال هم، اینا رو خوانده. حالا به اصل مطلب میرسیم. خوب توجه کن، یک قسمت مهمی از دلیل عقلی اینه که از راه ملازمه حکم شرعی را کشف میکنه عقل ما. سوال در اینه که بین حکم عقلی و حکم شرعی را که ما از این ملازمه کشف کردیم، آیا بین این دوتا ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ يقسم الحكم العقلي الى قسمين، تقسيم مش الحكم العقلي به دو قسم، احدهما الحكم النظري، حكم نظري مثل اجتماع الزدين محاله، ارتفاع ناقزين محاله، كل اعظم از جزء، اینو همش از مدركات عقل نظريه، كاري با عقل عملي نداره. وهو وتعريف عقل عملي اينه ادراك ما يكون واقعا، درک کنه اون چیزی که او واقعیت داره و همون طوری که واقعیت داره این عقل ما در این یکی. والآخر دومش بله بله حکم عقلی حکم عملی است و هو ادراک ما ینبغی، اینها درک میکند زشتی ظلم را، خود زشتی ظلم را درک میکنه، این کاری به درک تنها نداره، زشتی ظلم را اگر درک کرد عقل ما ما را وادار میکنه که پس ظلم را باید ترک کنی، از این جد میگن عملی، یا عقل ما درک کرده حسن عدالت رو، خب پشت سرش عقل چی میگه آقا؟ حالا که عدالت حسنه میگه تو هم باید این کار رو بکنی. و لذا میفره آخر قسم دوم از حکم عقلی الحکم العملیه، و هو اون حکم عملی کدوم آقا؟ ادراک ما ینبغی او ما لا ینبغی ان یقع، درک کرده مولا عقل ما که این کار عدالت ینبغی صدوره یا کار ظلم لا ینبغی صدوره، بله لا ینبغی ان یقع، سزاوار نیست. و به تحلیل نلاحظ رجوع الثانی الى الاول، و ما با دقت اگر ملاحظه کنیم میبینیم که رجوع میکند عقل عملی به عقل نظری، یعنی نتیجه هر دو تا درک آقا، نه اونیست که قبلا خونده بودیم که عقل عملی فقط مربوط به کردن و نکردنه، عقل عملیه که عقل نظریه که مربوط به دانستن و ندانستن. ایشان میفرمون نه، هر دو تا مربوط به دانستن و ندانستن. منتها در عقل عملی یک دانستن است که عمل را پشت سر دارد. اگر عقل ما درک کرد ظلم بده، این بدی ظلم که عقل ما درک کرده چی ما رو به چی وادار میکنه؟ به ترک ظلم یا به فعل عدالت. اما در عقل نظری اصلا مسئله عمل در کار نیست، ارتفاع نقیزین محال. خب چی شد بعدش؟ بعد از اینکه محال شد چی شد آقا؟ هیچی دیگه، مربوطی به عمل، عمل را بدنبال نداره.
ولی دو می فرماید که وحی انهو ینبغی نقعوه و الحسن او لا ینبغی و هو القبیح. بله رجوع میکنه ثانی به الی الاول. چرا؟ لانه انسانی هم ادراک درک کرده مر زشتی ظلم را، که این زشتی در ظلم یک واقعیتی است در فعل. این زشتی عقلا وجود داشته و عقل ما درک کرده. وحی انه ینبغی ان یقع. خب اون درکی کرده اینه که میگه عدالت حسنه. حسن یعنی چی آقا؟ یعنی ینبغی ان یقع، سزاوار اینه که عدالت باید انجام بشه. و هو الحسن. او لا ینبغی، یا اینکه عقل ما درک میکند، عقل عملی، لا ینبغی را، میگه ظلم قبیح. قبیح یعنی چی آقا؟ یعنی زشتی دارد این عمل. خب وقتی زشتی دارد عقل ما را متوجه میکنه، میگه چون که این عمل زشته بهتر اینه که این عمل را ترک، ولی ذا عمل را بدون بال داره. و هی انه ینبغی ان قبوه الحسن او لا ینبغی به هو القبیح. و علی هذا نعرف، بنابر این بیانی که ما گفتیم میشناسیم، این که حسن و قب صفتان واقعیتان یدرکهم العقل، دو تا صفت واقعیه که قابل اعتبار نیست. ان الحسن و القب صفتان واقعیتان یدرکهم العقل كما يدرك سائر الصفات والامور الواقعيه غير انها، غير ذن كه بل درك در اين ما نحن في، غير انهما اين دو تا صفت حسن و خوب تختلفان از اون باقي صفات في اقتضائهما بذاتها جريا عمليا معينا. در اين كه وقت درك كرد ظلم بده، اين بدي ظلم كه عقل ما درك كرده خودش عامل ميشه براي اين كه ما ظلم رو انجام ندهيم. يدركم العقل كما يدرك سائر الاصول، بقيه اصول وقواعد را عقل ما درک میکند و بقيه امور واقعيه را عمل ما درک میکند، غير انها، غير از اینکه این دو واقعيات. بله كيف دوا يدرك سائر الصفات والامور غير انهما تختلفان، این حسن و خوب مختلفه با اینکه اینم حکم نظری عقل نظری شد، ولی از بقیه حکم نظری های عقل مختلفه. اختلافش در چی آقا؟ که اینجا حکم عقل نظری عمل را بدون بال دارد، ولی در باب اجتماع ضدین فقط درک خالص دیگه، عمل بدون بال نداره، فقط این مقدار فرق میشه. غیر انهما تختلفان عنها از اون بل امور واقعیه فی اقتضائهما، در این که اقتضا دارد حسن و خوب به ذات ما. چی را اقتضا دارد آقا؟ به ذات جریان عملیان معینان خلافا للامور الواقعیه الاخرى، در حالتی که خلافی ثابت است با امور واقعیه دیگری، که اون مثلا از قبیل درک اجتماع استحاله اجتماع نخیزن. این درک استحاله اجتماع نخیزن در کجا دنبال دارد با خود عمل را؟ ابدا دنبال نداره. يدركهم العقل كما يدرك سائر الصفات والامور الواقعيه غير انهما تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما، اقتضا دارد این اصول بذاته، اقتضا دارد جريا عمليا معينا، جري عملي معين را خلافا للامور الواقعيه الاخرى، بخلاف رقيته زوجيته. بله بله نه اون چی نمیشه حسن و خوب. بله یا اجتماع ضدین محالا یا ارتفاع نخیزن یا دور استحاله دور استحاله تسلسل، یا فرض فرمان که از قبیل میگن بله تقدم شی بر نفسه محالا، یا الکل اعظم من الجود، یا دوتا میشه چند تا بارک، آفرین بر این ریاضیات قوی. چقدر قوی بود آقا.
غیر انه متختلفان انها، از اون بقیه مدرکات عقل در این که اقتضا دارد این دوتا به ذاته ما درک حسن و خوب به ذاته اقتضا دارد و در پی دارد جریان عملی معینن، جری عملی معینی را در پی دارد، خلافا للامور الواقعیت الاخرى، در حالتی که خلافی است با امور واقعی دیگر، مثل الکل اعظم من الجود. و علی هذا الاساس یمکن ان یقال، بس تا اینجا را ها یرو نیم سال. خب بخوانیم پس تا الملازمه را بخوانیم. خب اگر انسان خواب گرفته باشه چه کار کنیم؟ خب آب. و علی هذا الاساس، و بر همین اساس که عقل عملی هم برگشت به عقل نظری، یعنی هر دو تا، چون وظیفه عقل فقط درکه. یک مثلا، مسئله دیگر اینه آقا که اینجا ایشون فرمود در بقیه کتبم دارد که ما دو جور عقل داریم، عقل عملی و عقل نظری. خب هر کس قسم حضرت عباسی به وجدانش مراجعه کند و نفسش ببیند، ما تازه در یک شک داریم که داریم یا نداریم یه دانه. داریم یا نه؟
میگیر کرد آقا.
بگو تو دو عقل داری یا یه عقل داری آقا؟ یکشم تازه محل شکیه که داریم یا نه. چی جور میگن فلاسفه گفتن که انسان دو تا عقل داره، عقل عملی دارد و عقل نظری. این آقایون ملتفت باشن که تعدد در عقل نیست، تعدد در مدرک عقله. ملتفتین یا نه ها؟ عقل یک عقله، یک جوهر نفیس مجرد است که خداوند برای بشر داده. این جوهر مجرد نفیس و این افضل مخلوقات دو تا عینک داره. گاهی عینک، یک عینک را به چشم میزند درک میکند که الکل اعظم من الجود. گاهی اون عینک را میذاره، عینک دیگر را به چشم میزند درک میکند که ظلم زشته. پس مدرک عقل دو تا شد، نه خوده ولیکن از باب مسامحه، چون مدرک دوتایه، در این جایی که مدرکش مربوط به حسن و خوب باشد اینه میگن عقل عملی، و الا مدرکش عملیه، خود عقل که عملی بگو نیست.
بله، خلافا للامور الواقعیه الاخرى. و على هذا الاساس يمكن ان يقال ان الحكم النظري برای چی آقا؟ برای آبه؟ ای دست درد نکنه.
ما میخواستیم با اون بهانه ول کنیم درس، نه اینکه که واقعا خواب ما آمده باشیم. و علی هذا الاساس یمکن ان یقال ان الحکم النظری، حکم نظری بنابراین تعریف ما این است که ادراک امور واقعیه آنچنانه است که لا تقتضی به ذاتها جریا عملیا معینا، به ذاته درک اون امور هیچ گونه عملی را در پی نداره. ما درک کردیم که کل اعظم از جدا، حالا خواهد چکار کنیم؟ بگو.
گیر کرد آقا.
این که کل اعظم عجوز رو بعد چی کار کنیم آقا؟
هیچ
کار لازم نیست. اینه میگن امور واقعیه، اینه میگن عقل نظری. خوب یاد بگیرم. و الحکم العملی، حکم عقل عملی این است، هو ادراک الامور الواقعیه، اونم واقعیه، یعنی زشتی و زیبایی عمل یا امر قراردادی و اعتباری و قانونی و تصویبی نیست. دنیا تصیب بکند یا نکند، یه ده تا عمل داریم، پنج تایش زشته، پنج تایش بگو
بخاری کلا
یا حسنه یا مشت حسنه بالاخره یک شکل.
بله، والحکم العملی هو ادراک الامور الواقعیه آنچنانه که تقتضی به ذاتها ذالک، اقتضا دارد به ذاتش اون امور واقعیه، ذالک را اقتضا دارد. ذالک یعنی چی؟
یعنی جریان عملیان معین. و یدخل ادراک العقل، داخل میشه ادراک عقل مر مصلحت و مفسده را در حکم عقل نظری. اینکه عقل ما درک کرده که فلان عمل اینقدر مصلحت دارد، این مربوط به عقل نظری یا عقل عملی آقا؟ بگو. لان المصلحت لیست به ذاتها مقتضیه للجری العملی، مصلحت به ذاته مقتضی جری عملی نیست، اقتضا ذاتن اقتضا ندارد جری عملی. و از باب این که ما خودمون رو دوست داریم به خاطر دوستی خودمان میخواهیم که اون مصلحت به ما
بگو
برسه، از این جد ممکنه ما را با عقل وادار کنه که پس این عمل که مصلحت داره این عمل را انجام بده.
و یختص الحکم العملی من العقل به ادراک الحسن،
فقط زشتی و زیبایی بس، این عقل عملیه. و سنتکلم فی ما یلی عن الملازمه بین کلا هذین القسمین،
و زود است که ما تکلم کنیم در آینده نزدیک از ملازمه بین هر دوی این قسم از حکم عقل و حکم شارع.
یکی از راههایی که می توانستیم ما حکم شرعی را استنباط کنیم از راه ملازمه بود دیگه، که اگر عقل یه حکم کرد این حکم عقل ملازمه دارد که حتما شارع هم اینجا یه حکمی کرده باشد. ببینیم اگر ملازمه هست آیا بین حکم عقل نظری و حکم شارع ملازمه یه؟ یا بین حکم عقل عملی و حکم
بگو
شارع ملازم است. و در هر دو ادعای ملازمه شده ها خوب توجه کنید، هم در باب عقل نظری ادعای ملازمه شده، هم در باب عقل عملی. در باب عقل نظری مثلا میگه عقل ما ملازمه میبیند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. خب این ملازمه را کدام عقل در کرده؟ ملازمه مربوط به عقل نظریه بلا شبهه، منتفه چیدی یا نه. و همچنین بله درباره عقل عملی که اگر عقل حکم با قبح کرد اون وقت عقل نظری پشت سرش میاد ملازمه میبینه بین قبح عقلی و حرمت شرعی، که اینا رو میشه نو صحبت خواهیم کرد. یه ربع تمام شد یا نشد؟